آماده کردیم. بله، شهر آماده رو با هم دیگه بشنویم.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، ونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی.
بچه‌ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
شهر آماده.
به نام خدا. سلام، تهران عزیز ما با جمعیتی بیشتر از 8 میلیون نفر و با توجه به وسعتی که داره و از اونجا که مرکز ثقل فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، باید به شهری ایمن تبدیل بشه. شهری که میتونه بحران‌ها رو مدیریت کنه، شهری که به پایگاه‌های مدیریت بحران مجهز شده. تجارب حاصل از بحران‌های نظیر زلزله بم نشون دادن که گسترش شبکه فرماندهی و هماهنگی مدیریت بحران به صورت غیر متمرکز و در تماس نزدیک با گروه‌های جمعیتی تحت پوشش، کارایی و اثر بخشی اقدامات مدیریت بحران رو افزایش میده.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید.
سپاس از اینکه با ما همراه هستین. گفتگو می‌کنم با دکتر مفاخریان، شهردار منطقه 9 شهر تهران. آقای دکتر مفاخریان، راهکارهای مشارکت مردم در مدیریت بحران منطقه 9 چی؟ یعنی چه کارهایی رو در واقع خود ستاد بحران منطقه انجام میده برای اینکه مردم رو هم در زمان بحران بیاره پای کار؟
ببینید، ما تجربه زلزله بم رو داشتیم در کشور. تعداد قطع نخواشدگانی که در اثر بی‌احتیاطی یا در واقع به دلیل عدم آموزش مردم اتفاق افتاده بود برای اینکه مصدومین از زیر آب بکشن بیرون، باعث شده بود که تعداد زیادی قطع نخا در این حادثه به وجود بیاد. خب این اولین کاری که مردم باید انجام بدن آگاهی نسبت به کنترل بحران هست. ما شیوه امداد رسانی من اگر امداد رسانی درست انجام ندیم، بهتر از این هستش که در واقع یک امداد رسانی ناقص رو انجام بدهیم که باز باعث قطع نخا یا شبیه این حوادث بشه. بنابراین ما انتظارمون از مردم این هستش که این آموزش ها رو بدونن و بدونن کنترل بحران در مواقعی که اون بحران در اتفاق میفته بر چه اساسی باید صورت بگیره. مثلا نشت گاز در منطقه داشته باشین، نشت مواد شیمیایی داشته باشین، وقوع سیلاب در واقع در منطقه داشته باشین، هر کدوم از اینها یک نسخه ای داره که برای کنترل اون بحران باید مردم آمادگی لازم رو داشته باشن. لذا در واقع شیوه نامه های مختلفی که در این زمینه وجود داره برای اینکه ما بتوانیم بحران های مختلفی که در سطح شهر در اتفاق میفته چه جنسی هستن و شیوه مقابله با اون چه جوری باشه، راهکار اساسی است که باید مردم به اون توجه بکنن. هر چقدر این تسری پیدا بکنه به بدنه شهروندی و مردم اطلاع بیشتری داشته باشن در داخل مجتمع‌های مسکونیشون، توی مجموعه‌هایی که دارن زندگی می‌کنن، در مجتمع‌های اداری تجاری در واقع میتونن به همدیگه امداد رسانی بکنن، کمک بکنن و جلوی بحران‌های جدید ناشی از اون بحران قبلی رو حداقل بگیرن.
سوانح طبیعی و انسانساز در طول تاریخ از عوامل بروز خسارات مادی و تلفات جانی به شمار آمدن و پایگاه‌های مدیریت بحران هم برای کنترل هرچه بیشتر اوضاع و کاهش خسارات و تلفات با تمام توان و قوا مشغول فعالیت هستند. گاهی به دلیل بزرگی ابعاد حادثه، ظرفیت‌های محلی برای پاسخگویی کافی نیستند و ضروریه تا از ظرفیت‌های ملی برای بازسازی و احیای مجدد استفاده بشه. در این مواقع نقش استان‌های معین بسیار پررنگه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم، سلیمی هستم از کارشناسان سازمان مدیریت بحران. خب ما امروز میخوام در مورد یه مقدار جزئی تر در مورد پایگاه مدیریت بحران خدمتون توضیح بدم. به طور کلی ما یه دسته‌بندی که برای این پایگاه مدیریت بحران داریم به این نحو هستش که یه تعدادی از این پایگاه ها صرفا فعالیت های مدیریت بحران توشون انجام میشه و به عنوان پایگاه های ویژه نامگذاری شدن. یه تعدادشون که تعداد 4 تا پایگاه هست توی نقاط اصلی ورودی شهر تهران و موقعی که خدای نکرده یک حادثه در ابعاد بزرگ مثل زلزله اتفاق بیفته، استانهای همجوار شهر تهران یا که به عنوان استانهای معین تعریف شدن، اونها در واقع توی این پایگاه‌های معین ما مستقر میشن و برنامه‌ریزی‌های حوزه مدیریت بحران رو انجام میدن، تصمیمات و کارهایی که لازم هست انجام بشه. یه سری از این تعداد این پایگاه ها هم توی در واقع نواحی ما مستقر هستن که اونها هم به نوعی فعالیت های مرتبط با مدیریت بحران، منتها در سطح تقسیم بندی ناحیه رو دنبال میکنن.
اینجا ایستگاه واژه‌یاب. زبان فارسی اینقدر غنی و پربار هست که نیازی به وارد کردن کلمات از زبانهای دیگه نداشته باشیم. پس چه خوبه سعی کنیم فارسی حرف بزنیم. بریم قند پارسی رو بشنویم با هم.
قند پارسی.
شکر شکر شکر
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه کمپین در حوزه‌های مختلفی به کار میره. برای معادل سازی حتما باید دید که آیا واژه در حوزه‌ای که مد نظر هست مفهوم متفاوتی داره یا کلن در همه جا این لفظ یک معنی رو میرسونه. واژه کمپین البته در حوزه‌های مختلف با معناهایی نسبتاً متفاوت به کار میره. به همین دلیل فرهنگستان برای هر کدوم از اون مفاهیم یه معادل متفاوتی گذاشته. مثلا در برخی موارد معادل کمپین پویش هست که در واقع پیگیری و فعالیت مستمر برای دستیافتن به چیزی هست. هر وقت چنین مفهومی از واژه کمپین گرفته شده باشه، ما معادل پویش رو براش میتونیم استفاده بکنیم. اما اگر به حوزه نظامی نگاه بکنیم، تعریف واژه کمپین به این شکل هست: رشته عملیات متوالی که با هدف شکست دادن دشمن در زمان و منطقه معین انجام میشه و از ویژگی‌های آن تمرکز بر شیوه جابجایی نیرو، فریب دشمن، پشتیبانی خدمات رزمی، اجرای عملیات روانی و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی است. خب اینجا در حوزه نظامی یه مقدار مفهوم فرق می‌کنه. به همین دلیل ما وقتی که در گنجینه زبان فارسی جستجو می‌کنیم، واژه لشکرکشی رو داریم که با این مفهوم نزدیک است. به همین دلیل فرهنگستان برای واژه کمپین در حوزه نظامی معادل لشکرکشی رو انتخاب کرده و به تصویب رسونده. البته همونجوری که خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران عرض کردم، در جای دیگه‌ای ممکنه معادل مناسب برای کمپین پویش باشه و حتی ممکنه در بعضی جاها کارزار رو بتوان به عنوان معادل واژه کمپین به کار برد.
نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد.
سلام، من خودم زبان فارسی رو انتخاب کردم فکر کنم که زبان فارسی زبان خیلی قشنگ و زبان شاعران
زبان سخت نیست.
من چینی هستم.
من از آلمان هستم. تخصص من فرهنگ ایران است.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مصوب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوازده و چهل دقیقه است. این سوال رو از شما میپرسم که آیا تا به حال تو فضای مجازی سر شما کلاه رفته؟
کناری هستم، 11 سالمه، کارم خرید اینترنتی انجام میده، تا به حال کلا سرش نرفته و خیلی هم راضی بوده.
خب ممنون از تماس شما مرسد خانم. کاش میگفتین خواهرتون چیکار میکنه که کلاه سرش نمیره. آقا شاهرخ از جیهون پیام فرستادن، گفتن که من خرید اینترنتی زیاد داشتم ولی تا حالا کلاه سرم نرفت، یعنی اصلا بهش فکر نکرده بودم، ولی شما امروز فکر منو مشغول کردین. از الان اگر کلاه سرم بره تقصیر شماست، دست شما درد نکنه. حالا ما داریم شما رو آگاه میکنیم، داریم گوشیو میدیم دستتون. اینه جوابمون، اینه جوابمون.
از شهر کرد خوشبختانه از این کلاها سرم نرفته، ولی خب مثلا یه دفعه پیش اومد، یه خطا پیش اومده بود، طرفم نفهمیده بود، خودم رفتم پرینت گرفتم متوجه شدم این خطا بود، یعنی کلاه برداره نبود، و بعد خوشبختانه اون پولو به هم برگردون.
خب گفتن که نصیری هستم از تهران. من حقیقتاً 1,000,000 از حسابم برداشت کردن، تومان دیگه، انشالله که تومان نباشه ولی تومانه، دنبالش رفتم برای شکایت ولی بیفایده بود، به همین راحتی خوردن رفتم. نه بابا، به همین راحتی هم نیست، پیگیری میکردی بابا. 1,000,000 کم نیست که، کمه مگه؟ در مورد کلاهبرداری اینترنتی برای خود من خوشبختانه پیش نیامده. برای پسر خالم که اقدام به خرید اینترنتی کرده بود، زمانی که کالا رو تحویل میگیره به جای کالا درون جعبه به طرز ماهرانه سرامیک جاساز کرده بودن و گذشته از اون کل حساب رو هم هک کرده بودن. بدون مشورت با دیگران گول زرق و برق و تبلیغات آنچنانی اون سایت فروش رو خورده بوده. کاش والدین با الگو قرار دادن خودشون فرزندان رو آگاه کنن، فرق بین دنیای واقعی با مجازی رو بهشون بگن. پایان هفته سرشار از عشق و آرامش و مهر و محبت در کنار عزیزانتون در زندگیتون براتون دارم. مژگان از فیروز کو، سپاسگزارم مژگان عزیز از مهر و محبتت. بابا سید بزرگوار از ربات کریم تجربه‌ای برامون نفرستادن، فقط تشکر کردن از برنامه سعادت آباد، لطف دارید. گفتن که سلام خدمت شما موجی محترم و سلام به ایرانیان عزیز، امیدوارم که تعطیلات خوشی رو داشته باشید. خب تا اینجا که هیچ، اگر موقع خرید اینترنتی نکات ایمنی رو رعایت کنیم و از شرکت‌های معتبر خرید کنیم و آگاهانه خرید کنیم، مشکلی پیش نمیاد. خانواده من اکثر خریداشون اینترنتی هستش و خدا رو شکر تا به حال مشکلی براشون پیش نیومده. شنونده همیشگی شما مریم از تهران سر، متشکرم مریم عزیز. گفتن که خانم کریمی من بنیامین هستم. بابا چرا هر دفعه منو یه اسم صدا میزنید؟ من متین محمدی ام. گفتم به بابام حسین قلی زاده بگید مزد 3 ماه تعطیلیمو که پیشش کار کردم و بهم بده. آخه نمیدونم چند سالتونه، حالا لطف کنید بهش مزدشو بدید. حالا نمیدونم چی تو ذهنتون رو برای چی این تصمیمو گرفتین. ایشون دست به دامن ما شدن. ممنونم از پیامک های شما که به 3094 فرستادین. اما در این لحظه همراه میشیم با همکار گزارشگرم خانم افشار نژاد در باغ گیاهشناسی.
خدمت رو عرض کنم که افرادی که این روزها مراجعه میکنن به باغ گیاهشناسی ملی ایران میان به سراغ نمایشگاه گلهای داوودی. یعنی یه چنین روزهایی تو فصل پاییز نمایشگاه گلهای داوودی تقریبا نگین این باغ هستش. در خدمت سرکار خانم ابراهیمی هستم از کارشناسان محترم باغ گیاهشناسی تا در مورد نمایشگاه گلهای داوودی بپرسم. این قطعه زمین زیبا و رنگارنگ چه مدت اینجا برقرار هستش و چندمین ساله که ما نمایشگاه داریم؟
سال چهارمیه که نمایشگاه گلهای داوودی برگزار میشه در زمینی به مساحت 6000 متر مربع.
بله و انواع گلهای داوودی رو ما اینجا ببینیم متنوع تر از اون چیزی که ما داریم تو سطح شهر، تو مغازه ها، تو باغهای مختلف میبینیم.
بله 800 نوع گل داوودی رو ما اینجا میبینیم با تنوع رنگی بسیار زیاد. به دلیل اینکه روی این گلهای داوودی کارهای ژنتیکی انجام شده، تنوعش بسیار زیاد هستش، بیشتر از اون چیزی هستش که شما در سطح شهر توی فضای سبز شهرداری ها میبینیمش.
خب اینو وقت تفریح هم میدیم به مثلا، یعنی اون چرا که اینجا آموخته میشه، اون چیزی که اینجا نتیجه که کسب میشه، آیا تفریح هم میدیم به بخشایی مثل شهرداری؟
فعلا در این زمینه کاری انجام ندادیم، ولی انشاءالله در سالهای آینده حتما این کار انجام میشه.
خب تجربیاتی که تو این 3 ساله به دست آوردین چیا هسته؟
تنوع گلهای داوودی بسیار زیاده، جذابیت رنگها و گونه‌های مختلف از نظر کم پر بودن، پر پر بودن از لحاظ علمی، ولی این زیبایی که توی رنگ‌های متنوع می‌بینیم برای بازدیدکننده‌ها بسیار جذاب هستش و استقبال بسیار خوبی از جشنواره داوودی شده تا الان. الانم دعوت می‌کنم از دوستان عزیز بازدیدکننده‌ها که معرفی بکنن اینجا رو و دوستان دیگه ای هم بتونن بیان از این زیبایی، از این تنوع رنگ بازدید لازم رو داشته باشن.
ولی میبینم اینقدر جمعیتی که اینجا هستش از گوشه و کنار و قسمت های دیگه باغ دیده نمیشه.
بله چون الان جشنواره پاییز است و یکی از مهمترین گلهای پاییزم گلهای داوودیه. به دلیل تنوع بسیار زیادی که داره بازدید کننده رو بیشتر جذب میکنه توی این قسمت.
منم اینجا از شنوندگان گرامی دعوت میکنم حیفه که این باغ زیبا رو نبینن، خصوصا قسمتی که مختص جشنواره گلهای داوودی هستش.
یه جاهایی هست که باید آهسته قدم بزنی.
یه جاهایی هست که باید آهسته قدم بزنی.
قدم ها تا یکم آهسته بردار.
یه جاهایی هست که باید خیلی خوب توجه
یه جاهایی هست که باید خیلی خوب توجه کنی. دستاتونو بذارید توی دسته ی رادیو تهران، با هم قدم بزنیم در سعادت آباد.
دستاتونو بذارید تو دسته ی رادیو تهران، با هم قدم بزنیم در سعادت آباد.
سعادت ماست که کنار شما هستیم.
سعادت ماست که کنار شما هستیم.
سعادت آباد.
سعادت آباد.
بیا زندگی کنیم.
ایستگاه پاییز. پاییز قرار نیست فصل خزانمان باشد، قرار است فصل رویش را نوید دهد. فقط باید منتظر ماند، به قطره‌های باران تکیه داد و جوانه‌های ناشکفته را انتظار کشید، جریان باد را نفس کشید و غرور رنگارنگ طبیعت را بویید. پاییز تنهاست و هوایش هوای سفر دارد. هوای دردهای کهنه‌ای که قرار است ناپدید شوند. شاید زیر برگ‌های زرد، شاید کنار چوب. پاییز مسافری است به سرزمین‌های زرد خورشید. تا به ماندن ندارد و چون رعد و برق می آید و زود می رود. پاییز آخرین حرف درخت نیست، وفادارترین فصل خداست. حافظه خیس خیابانهای شهر را همیشه همراهی می کند، می بارد و می بارد و هر سال عاشق‌تر از گذشته هایش گونه های سرخ درختان شهر را می بوسد و لرزه می اندازد به اندام درختان. و چقدر دلتنگ می شوند برگ های عاشق برای لمس زمین. گاهی افتادن نتیجه عشق است.
چه خوبه که تو رومی، که سر به زیری و ساده گذره، هیچ توفانی به موی تو نیفتده. چجوری وقتی که دنیا زیر شلاغ پاییزه، گلای رو سری تحتا توی پاییزم نمیریزه. بگو با روی مرونی چجوری ساده میتونی که گنجشگای این شهر رو بالالایی بخوابونی. یه چیزی تو نگاهت هست که دنیا رو تکون میده. به من نگاه کن، چشمات من راهو نشون میده. تو یک لحظه ترسیدی، تو عشقو یاد من دادی، تو دستامو گرفتی و لب تیغ راه افتادی. چقدر خوبه که میتونی قدم به ما برداری، که تو این آخرین پرواز منو تنها نمیذاری، که تو این آخرین پرواز منو تنها نمیذاری. بگو بانوی بارونی چجوری ساده میتونی که گنجشگای این شهر رو بالالایی بخوابونی. یه چیزی تو نگاهت هست که دنیا رو تکون میده. به من نگاه چشمات، به من راه نشون میده.
حالا موقع اون شده تو این هوای پاییزی با هم گشتی بزنیم تو شهرمون، تهرانمون.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه کاروانسرای سقاباشی. از آنجایی که بازار کنار خندق اطراف باروی شهر بود، کاروانسرای دوقلوی معروفی در آن وجود داشت به اسم سقاباشی که ابتدای همین بازار بود. بانی این کاروانسرا سقاباشی اندرونی شاه بود که به گفته آنها روزها این کاروانسرا تنها مثقالی از خروارها تملک شخصی و دارایی او به حساب می آمد، چنان که نامهای دیگری هم از بازارچه و خیابان و حمام و جز اینها به نام او ثبت است که نشان از ثروت او دارد. نکته قابل توجه درباره کاروانسرای سقاباشی این است که هنگام قحطی‌های تهران خاروبار احتکاری بزرگان درباری و آدم‌های منتسب به آن در آنجا مخفی و نگهداری می‌شد، چنان که در قحطی سال 1336 هجری قمری در زمان آخرین شاه قاجار یعنی احمدشاه مردم قحطی زده برای غارت به آن هجوم آوردند که تعداد زیادی از آنها هدف گلوله سربازان قرار گرفتند و در چاه‌های آن افتادند.
خانه حاکم،
چرا به مردم نان نمیدین؟ مردم نان میخوان، مردم گرسنه‌ان.
انبار قلعه سهمیه آردمونو قطع کرده، انبار شهر خالیه، اجتماع مردم هم جلوی دکان بی ثمره، بی گندم ما از پخت نان عاجزیم.
نه با تو فراهم کننده نانی، نه فروشنده آن. سال قحطی نان مردم رو تأمین کردن کرامت، بگر نه با آرد و آب و آتش نان پختن که هر کس نان باست. به مردم نان بدین، هر کس هر قدر خواست. البته این جماعت قانع به قاعده شکمشون نان میگیرند. که روزی رسان خداست، فردام خدا بزرگی. آره امروز رسید، امروز نانت را بفروش.
و اکنون یک نگاه به مونده‌های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
قدیمی ترین اماکن شهرمون که بنا به تاریخ تهران روزگاری کنار بازار کنار خندق قرار داشت و امروزه در خیابان ناصر خسرو پایین تر از کوچه مروی قرار گرفته کاروانسرای سقاباشی هستش. اکنون در خدمت پسر صاحب این کاروانسرا هستم و بهتره که بقیه قصه این کاروانسرا رو از زبون خودشون بشنویم.
من کاظم کلایی هستم، پسر مرحوم حاج غلام علی کلایی. این پاساژ معروف هست به نام کاروان سرای سقاباشی که بعداً تبدیل شده به سرای سقاباشی و یکی از قدیمی ترین پاساژهای تهران هست که قبلاً اینجا تجاری که از شهرستانهای گونه کشور می اومدن برای تهران خرید در رشته قفل و لولا و ابزارالات و وسایل ساختمانی فعالیت داشتند. طبقه این بالا به دلیل اینکه اون زمان رفت و آمد سخت بوده برای کسایی که می‌آمدن خرید، حجره هایی که طبقه بالا بوده شب هم همینجا اسکان می‌کردن، می‌موندن. و اینجا ما تقریبا حدود 15 سال پیش بازسازی کامل کردیم این پاساجو که به شکل فعلی اومده، ولی از ترکیب اولیه‌اش هیچ خارج نشده و دو درب ورودی داره، یکی از سمت خیابون ناصر خسرو و درب دیگه‌اش از اول بازارچه مروی. اینجا تقریبا در سه طبقه است، تقریبا طبقه زیرزمین، همکف و یه طبقه بالا که طبقه بالاش هم اکثرا کسایی که در رشته طلا و نقره و نگین هستن که کار و کسبشون در اون رشته است.
این دفعه سوم چهارم بود که میرفتم تیم چه پارچه خودشو پله بود.
پیداست که خیلی خسته شدی.
آخه تا نزدیک